أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تا اینجا گفتیم انسان جماد نیست، نبات نیست، حیوان نیست و عقل هم ملاک انسانیت انسان نیست، هم موجودات دیگر هم مثل فرشته ها، جن ها دارای عقل هستند، حیوانات هم قادر به فکر هستند، میتونن تفکر بکنن تا یه حدودی. اونها از چیدن مقدمات کنار هم و نتیجه گیری که بهش میگن فکر برخوردار هستند. البته این تا حدودی که میگیم خیلی زیاده، بعد انشاءالله در قرآن حیطه قدرت حیوانات و کمالات اونها رو انشاءالله پیگیری بیشتری خواهیم کرد. بریم سراغ خود انسان. انسان قوه‌ای داره به نام فوق عقل یا فوق تجرد. این قوه فوق عقل یا فوق تجرد قوه هست که موجب میشه انسان قابلیت تربیت نامحدود پیدا بکنه. یعنی در حیوانات گفتیم که حیوانات قابلیت تربیت چی دارند؟ محدود دارند. و انسان قابلیت تربیت نامحدود داره، یعنی سراغ هر کمالی میره و هر کمالی رو که به دست بیاره بی نهایت اون رو میخواد، مطلق اون رو میخواد، حد یقف در جذب هیچ کمالی نداره، چه کمالات جمادی، چه نباتی، چه حیوانی و چه عقلانی. در قدرت، در لذت، در علم، در سایر کمالات، در خصوصیات اخلاقی، در جذب زیبایی، در مدت عمر، انسان جاودانه طلبه، عاشق جاودانگی است، از مرگ، از محدودیت، از پایان یافتن بیزار هست، دوست داره عمر جاودانه داشته باشه. اساساً در ذات انسان چیزی به اسم پذیرش محدودیت وجود نداره. انسان همه چیز رو، همه کمالات رو برای خودش نامحدود و همیشگی دوست داره. هر جا که محدودیت میاد سراغ انسان، انسان افسرده میشه، خمود میشه، جلوی آزادی خودش رو فکر میکنه، در واقع اینجوری نتیجه میگیره که جلوی آزادی او گرفته شده. به هیچ وجه دوست نداره جواب منفی بشنوه تو هیچ زمینه ای. میخواد هر چه که اراده کرد، هر چه که خواست براش تحقق پیدا بکنه. اسد از مانع بیزار هست. همه انسان ها این گونه هستن. در قدرت طلبی بی نهایت طلبه. هر چقدر قدرت پیدا بکنه قدرت بالاتری رو میخواد. شما روند قوی شدن انسان از در طول تاریخ ببینید، الان به جای رسیده که تو قدرت نظامی، در قدرت های بهره برداری از طبیعت میتونه از اینجا، از یه جایی با یه نفر دیگه، حتی خارج از زمین، داری کره ماه مثلا، ببیندش و باهاش صحبت بکنه. اینقدر قدرت پیدا کرده که از این بالاتر هم خواهد رسید قطعا، نمیتونه به همین حد اکتفا بکنه. دائما محدودیت ها رو بر می داره. قبلن چاپار و پیک بود، بعد تلفن رو اختراع کرد که بتونه از فاصله هایی با هم صحبت بکنن. این تلفن گسترش پیدا کرد، با سیم و بعد بی سیم شد، بعد شد تلفن همراه با تصویر الان، بعد دائما داره روز به روز امکاناتی رو به دست میاره و اختراع میکنه که بتونه موانع رو از سر راهش راحت تر برداره. الان میگه تو خونت بشین، دیگه نمیخواد بری تو خیابون بانک و این و دانشگاه و این و بعد ثبت نام و بدهکاری و طلبکاری و کارهای بانکی و کارهای اقتصادی، همه تو خونت بشین انجام بده، تو دفتر کارت بشین انجام بده. قدرتش رو داره روز به روز بیشتر میکنه. در لذت طلبی همینطور، بی نهایت طلبه. انواع لذات، در لذات غذایی مثال من بزنم، خداوند تبارک و تعالی این همه نعمت‌های لذیذ برای انسان آفریده، میوه‌ها و غذاها، انسان از هرگز نمیتونه به اینها اکتفا بکنه، چون بی نهایت طلب هست، دائما تولید لذت غذایی برای خودش میکنه، یعنی ترکیب میکنه مواد رو. مکاتب غذایی مختلف در دنیا الان ایجاد شده، مکتب ایران، مکتب مصر، مکتب هند، مکاتب دیگه غذایی وجود داره، مکاتب اروپایی. شما هیچ آشپزی رو سراغ ندارید در دنیا که بگی من همه غذاها رو میشناسم، یعنی حسابش از دست قوی ترین آشپزها در رفته. وی کسی هم که میشینه کتاب آشپزی مینویسه، ولو چند جلد هم که بنویسه، نمیتونه خودش احساب کنه تعداد غذاهایی که بشر میتونه درست بکنه، و به این حد هم اکتفا نمیکنه. یعنی حتی در طبیعت تصرف میکنه، میاد دو تا میوه رو به هم پیوند میده، میوه جدید درست میکنه با ترکیب دومزه‌ای، رنگ جدید. میاد از یک محصول طبیعی مثل گندم، آرد، انواع آردها رو درست میکنه، باش ماکارونی درست میکنه. ماکارونی طبیعی نیست، تصرف بشر ماکارونی رو درست میکنه. قدیما حدود شاید 40 سال پیش وقتی که مثلا ماکارونی بود، یه نوع بیشتر نبود از این رشته یا کلوفت، بعد یواش یواش تنوع دادن، رنگش رو عوض کردن، اندازه هاش رو عوض کردن، بعد شکلیش کردن، حالا که دیگه میگن نمیدونم، به این میگن اسپاگتی، به این میگن ماکارونی، به این میگن باستا، به این میگن چی، یه داستانی داره هر کدوم از اینها. انواع کیک ها، انواع شیرینی ها، انواع ژله ها، شکلات ها، نمیشه حساب کرد تعدادش چقدره. مزه ها و ترکیب مزه ها شده میشه شما حساب بکنید. حد یقف نداره انسان در لذت. یعنی الان به بشر بگن از این بعد شما تولید غذا، تولید مزه نکنید، کاملا احساس ما توی زندانه. من نیاز دارم. آدامس ها و دیگه نمیدونم خیلی چیزهای دیگه که الان وجود داره. این لذت غذایی پس حد یقف نداره. هر روز، حالا 10 سال بعد، قطعا حجم لذات خوراکی انسان 10 برابر اینه که هست میشه. در لذات جنسی یه گزارشی با میخوندم که چند سال پیش که 12,000 طریقه ارضای جنسی اختراع کرده، که اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی اصلا. در لذات دیگه همینطور، در ورزش ها شما نگاه بکنید، حد یقف نداره. لذت هایی که از طریق بازی، تفریح، در بازی ها، در لذاتی که از طریق بازی، تفریح هست، در خود ورزش ها، روز به روز ورزش های جدید، سبک های جدید و سرگرمی های جدید. هیچ کس نمیتونه بگه من میتونم تعداد سرگرمی ها رو بشمارم. ببین چقدر بشر سرگرمی و بازی داره. اگه کسی بخواد بشینه فرهنگ بازی ها رو بنویسه توی اقوام و ملل، این تا کتابش تموم بشه با یه حجم زیادی از بازی‌هایی که این هنوز نشناخته روبرو میشه. انواع بازی‌های فکری، سرگرمی‌ها، ورزش‌ها، تنوع‌های مختلف. در زیبایی‌های بصری، در تولید زیبایی اساساً بشر نامحدوده. نمیتونه متوقف بشه به یه حد. مثلا گل‌هایی که الان شما می‌بینید، گل‌های مصنوعی. خب این اختراع بشره، بشر تحمل نداره من فقط به گل‌های فصلی اکتفا بکنه. میگه من این گل رو میخوام تو همه مدت سال تو خونه داشته باشم. خب خودم قشنگ میسازم. گلدورها و گل‌ها و عرض کنم خدمتون که در لباس، در کوچکترین اجزا شما دقت بکنید، بشر ما هیچ کس رو نداریم بتونه مثلا بگیر ما چند تا طرح روسری داریم، چند تا طرح مقنعه داریم، چند تا طرح کت داریم، چند تا طرح پیراهن داریم، چند تا طرح چادر. چادر به این سادگی که الان یه پارچه ساده است، ولی هیچ کس الان نمیتونه، هیچ خانومی شما نمیتونه بگه من میدونم مدل های چادر چند تا هستن، چند نوع پارچه چادری ما داریم. شاید مدل ها رو بتونیم بگیم، بله مثلا فرض فرمایید که چادر ملی، چادر سنتی، چادر نمیدونم عربی، اینجوری شاید کسی بتونه بگه نوع برش ها رو، اما پارچه های چادری کسی نمیتونه بشماره چقدره. در کفش، در جوراب، همه چیزای ساده رو من دارم میگم، در انگشتر، در ساعت، در دستبند، در گردنبند، در طلاها، در جواهرات، در اتومبیل، در میز و صندلی و دکوراسیون منزل، دکوراسیون شهری. حتی من تو در دکوراسیون شهری هم الان کسی نمیتونه بگه، من میتونم بگم تمام شهرهای دنیا احساب بکنه که بگی من چه مدل دکوراسیونی. دائما داره اختراع میشه. مبلمان شهری یه داستانیه برای خودش، شهرداری ها و مهندس هایی که برای شهرسازی کار میکنن. یک سره بشر در حال تولید هستش، اصلا نمیشه و خدا هم همینجوری آفریدتش که نمیتونه متوقف بکنه تولید رو. دائما داره زیبایی تو پرده ها، پارچه ها، تصاویر، نمیدونم دیوارها، همین دکوراسیونی که در سالن شما میبینید. الان نمیتونه بگیم ما چند تا سالن چند مدلی، انقدر زیاده که حد نداره. در امور طبیعی حتی مثل آرایش سر و صورت، مو، نمیدونم چیزهای دیگه، در عینک شما اصلا نمیتونید. من دارم مثال بیشتر نزنم وقت تلف بشه. دائما بشر در حال تولید زیبایی و طرح و مدل هست، چون نمیتونه متوقف باشه اساسا. خداوند این گونه خلقش کرده، انسان بی نهایت طلب هستش. 10 سال بعد هزاران هزار مدل جدید خواهد آمد. 50 سال بعد همینطور. 50 سال بعد اصلا قابل قیاس با الان نیست، کما که الان قابل قیاس با 50 سال پیش نیست. سطح زندگی انسان ها، تنوعی که در زندگی انسان ها ایجاد شده، قدرتی که در جهات مختلف، سرعت. یه زمانی با اسب می رفتن، الان با هواپیما میرن. آمدن سرعت زمینی رو با سرعت هوایی دارن یکیش میکنن. قطار اختراع کردن، داره میرسه به هواپیما از نظر سرعت. روی زمین معادل اون چی رو هوا داره اتفاق میفته، توی دریا و زیر زمین. حالا شما فکر کنید 10 سال بعد، 50 سال بعد بشر کجا خواهد بود؟ ما بعضی وقتا میگیم اینا رو، بعضی تعجب میکنن که آقا بشر الان شروع کرده با دست پیدا کردن به سلول‌های بنیادی، خودش داره با استفاده از قوانین خدادادی که در طبیعت هست داره مدل‌های مختلف حیوانات رو ایجاد میکنه، تصرف در ژن‌ها داره میکنه، داره تغییرات ایجاد میکنه. من به ذرس قاطع میگم به شما، اینو همه بشنون، بشر در آینده انسان تولید میکنه. یعنی به جای میرسه که شما میرید یه کارخونه میگید آقا من مثلا 5 تا آدم گردن کلوف میخوام، با وزن اینقدر، قد اینقدر، پوست اینقدر، قیافه اینقدر، اخلاقشون هم اینجوری باشه. چند تا خانم میخوام این شکلی، این مدلی، با این قد، با این هیکل، با این مو، رنگ چشم اینجوری، رنگ مو اینجوری، به این شکل. چند تا بچه اینجوری میخوام. چند تا حیوان این گونه میخوام. کارخونه تولید میکنه اینا رو به شما خواهد گفت. مدلاشو بهتون نشون خواهند داد قطعا. میگن این مدلا رو داریم. نمیپسندید بنویسید براتون تولید کنیم. بشر به جایی خواهد رسید که کره زمین بسش نخواهد بود. بعدن باید خیلی از ترددها و سفرهای فضاییش آغاز میشه. قرار ملاقاتها و مسافرتها و جشنها رو خیلی وقتا در کرات دیگه برقرار میکنه. اونها به ما میگن اینا چقدر عقب مونده بودن. وقتی در مورد ماها قضاوت میکنن دلشون برای ماها میسوزه. میگن بیچاره ها چقدر اینا عقب مونده بوده سطح زندگیشون. مثلا میافتن سوار اتومبیل میشدن، روشن میکردن، لاستیک داشته، بنزین میزدن. اینا اون موقع به ما میخندن. شیعیان چند سال بعد میگه این بیچاره مجبور بودن یه مشهد میخواستن برن 950 کیلومتر تو ماشین بشیدن گاز بدن. ما اینجا تو عرض چند دقیقه میریم مشهد و میایم، میریم مکه و میایم، میریم کربلا و میایم. اونا بعدا به ما اینجوری خواهند گفت و خیلی چیزهای دیگه که اصلا تو تصور ما نیست. بشر این گونه است. هیچ حدی رو از کمالات نمیپذیره، نامحدود میخواد. این طلب کمال نامحدود و بی نهایت محصول فعالیت فوق عقلانی بشره. چون عقل کمالی رو که میخواد قاعده داره. میگیم دو تا چهار تا. این دو تا چهار تا تا 5 میلیارد، 10 میلیارد تا قیامت دو تا چهار تاست. 5 میلیارد سال، 10 میلیارد سال تا قیامت. بعد از قیامت هم باز دو تا چهار تاست. حد داره قوانین عقلی. جزء کوچکتر از کل، حد داره، چارچوب داره. عقل قواعدش چارچوب داره. آب 100 درجه جوش میاد. خب اما فوق عقل حد نداره. کادرها شکسته میشه در مورد فعالیت های فوق عقلانی بشر. بشر ایستایی در هیچ جنبه نخواهد داشت. در قدرت طلبی، در تنوع طلبی، در لذت طلبی، در علم طلبی، در زیبایی طلبی، در هر کمالی. این در تمام انسان‌ها بدون استثنا وجود داره. همه انسان‌ها عاشق کمال بی نهایت و مطلق هستن. در همه انسان‌ها این استثنا اصلا نداره. خب این طلب کمال مطلق و نامحدود در ذات همه انسان‌ها وجود داره، هیچ کس هم نمیتونه انکارش بکنه. این جزء بدیهیات امر فطری بدیهی در ذات همه انسان‌ها هستش. خب این رو که طلب هست اول باید چیکارش بکنیم؟ باید تحلیلش بکنیم. ببینیمش توی قواعد طلب بگذاریمش تا ببینیم ازش میتونیم نتیجه بگیریم یا نه. به محض اینکه ما کلمه طلب رو به کار بردیم، عشق، طلب، خواست، هر چی شما اسمش رو می‌خواید بگذارید، به محض اینکه آوردید این با تحلیل بشه. پس اول ما اینو تحلیلش بکنیم که این طلب چه معنایی میتونه در وجود ما داشته باشه. اول از این طلب هر چیزی حاکی از وجود اون چیز هست. ما نمیتونیم یه چیزی رو بطلبیم که معدوم مطلق باشه. معدوم نسبی عیبی نداره باشه، ولی معدوم مطلق محاله باشه. معدوم نسبی یعنی الان نیست ولی بعدا به وجود میاد. این همه اختراعاتی که بشر کرده قبلا نبوده. بشر اول طلبیده بعد اختراع کرده. نمیشه بگیم که نه حالا الان تو داری چیکار میکنی؟ آره من میخوام یه وسیله بسازم که انسان بتونه باش رو آسمون بره. ممکنه بشه، خوب شد. تمام این چیزهایی که الان ما اختراعاتی که به سادگی داریم ازش استفاده میکنیم برامون عادیه، اصلا تعجب نداره، یه زمانی جزء معجزات بوده در ذهن انسان، برای خیلی جزء محالات بوده و الان عادیه. اینو بهش میگن معدوم نسبی. الان نیست، اما معدوم مطلق ما نداریم. اگر ما طلبی نسبت به کمال مطلق و بی‌نهایت داریم، کمال بی‌نهایت و مطلق باید چی باشه؟ وجود داشته باشه. ما اگر می‌خوایم به علم بالاتر برسیم، پس یه خزینه‌ای از علم وجود داره، از دانش یه جایی هست که ما داریم هی اختراع می‌کنیم، بهش نزدیک‌تر می‌شیم. نمی‌شه بگیم این وجود نداره. یه جایی بالاخره یه چیزی به نام علم مطلق یا زیبایی مطلق یا قدرت مطلق یا سرعت مطلق وجود داره، ما الان می‌طلبیم بشه. یه چیزی هست به این، اگر نبود که ما بهش نزدیک نمی شدیم، بشر داره بهش نزدیک میشه. همین که می طلبدش یعنی هست. قاعده چیه؟ طلب معدوم مطلق محال است. نمیشه یه چیزی که مطلقا نیست مطلوبم باشه. اگر واقعا نباشه و مطلقا نباشه، این درخواست از کجا، منشأش از کجاست؟ دقت کنید، نمیشه انسان هوس چیزی رو بکنه، درخواست چیزی رو بکنه که به یک نحوی، نه دقیقا مطابق اون چیزی که ما حوثش رو میکنیم، به نحوی از انها شاید کاملتر باشه. اون چیزی که ما میخوایم خیلی کاملتر از اون چیزی که ما تصورش میکنیم، چون ما آقا یه چیزی رو میطلبیم، تصوری ازش داریم، تصور ممکنه غلط باشه. مثلا من زیبایی بی نهایت رو میخوام، فکر میکنم که تو گله یا توی قیافه است، یا اگه اینجوری بشه بهتره. نه، اینا همش محدوده، مطلق نیست. من تصورم محدود باشه، اما اون چی هستش؟ نامحدوده. بالاخره اون چیزی که انسان میطلبه، طلب منشأ وجودی داره. از اینجا با همین نکته رو صحبت بکنیم، یعنی حلش بکنیم. ما چیزی به اسم عدم و معدوم مطلق نداریم، چون عدم یعنی نیستی، نیستی در مقابل چیه؟ هستیه، در مقابل وجوده. خب اگر یه چیزی نیستی باشه، بگیم ما چیزی در مقابل وجود داریم به نام نیستی. یه عالمی، یه جایی، یه فضایی، یه جایی هست به نام نیستی، عدم. میگن این طرف مرد، به وادی عدم پیوست. اینا حرفای ادبیاتی از همین جوری میگیم، یعنی فعلا تو دسترس ما نیست. اما اینکه از دایره وجود چیزی خارج بشه، محال است چیزی از دایره وجود خارج بشه. دایره کجا بره؟ یه دایره دیگری غیر از وجود ما داشته باشیم، بگیم اسمش چیه؟ عدم یا نیستیه. چون اگر باشه یه همچین چیزی باشه، پس خودش هم چیه؟ موجوده، پس هست. دیگه عدم معنا، نیستی معنا نداره. وقتی میگیم نیستی یعنی نباشه و همچین چیزی هم وجود نداره. پس خروج از دایره هستی امکان پذیر نیست، محال است از دایره هستی چیزی بشه، خارج بشه. شکلش ممکنه عوض بشه، حالتش عوض بشه، اما اینکه به عدم بپیونده نه، امکان نداره. خب پس وقتی میگیم ما الان یه چیزی رو، کمالی رو میطلبیم، کمال مطلقی رو میطلبیم، این نمیتونه نباشه، هست، چون اصلا خودش منشأ این طلب هست در ما. در واقع طلب از کجا به وجود میاد؟ از وجود به وجود میاد، نه از عدم. اصلا چیزی به اسم طلب و طالب، خود طالب از وجود به وجود، ما الان میگه از کجا به وجود اومدیم؟ از عدم مطلق به وجود نیومدیم. ما هستی همیشه بوده، هستی نمیشه سابقه عدم داشته باشه. یه زمانی هستی و وجود نبوده، بعد به وجود آمده. محال است، هیچ شعوری اینو نمیتونه بپذیره. چون اگر بگیم وجود و هستی یک زمانی نبوده، یعنی کجا بوده پس؟ اگه هستی نبوده، عدم بوده دیگه. ها عدم هم که وجود نداره، نیستی هم وجود نداره. پس چیزی به اسم خلق به وجود آمدن یعنی از کجاست؟ از وجود داره به وجود میاد. میگیم آقا این نبوده، یعنی نبوده یعنی به این شکل نبوده، گل یه زمانی نبوده ولی از هستی گل به وجود اومده. از نیستی چیزی به وجود نمیاد. نیستی چیزی نیست که ازش چیزی به وجود بیاد. نیستی چیزی نیست که منشأ هستی بشه. محال است نیستی منشأ چی بشه؟ منشأ هستی بشه. امکان نداره. هر چه هست از هسته، از وجوده، از هستی است. وقتی میگیم نیستی، معدوم، نبوده، عدم شده، تو دعا هم داریم سبحان الذی خلق الاشیاء من العدم، در جوشن کبیر هم داریم. از عدم خدا موجودات رو خلق کرد. یعنی چیه از عدم خلق کرد؟ یعنی این شکل نبوده، این موجود با این ساختار نبوده. بله این الان خلق شده، اما نه اینکه ما یه چیزی به اسم نیستی داشتیم از نیستی درش آوردیم این رو. نیستی چیزی نیست که از اون چیزی به وجود بیاد یا خارج بشه. پس عدمی که سخن گفته میشه ازش نیستی نسبیه نه مطلق. مطلق اصلا ما چیزی به اسم نیستی مطلق و عدم اساسا نداریم و نمیتونیم هم داشته باشیم. هیچ شعوری، هیچ عقلی اینو نمیتونه بفهمه و باور کنه که ما چیزی به اسم نیستی داریم. چون گفتیم اگه بگیم داریم یعنی دیگه نیست، نیست، عدم نیست، تناقض پیش میاد اصطلاحاً. یه نیستی داریم، غلطه دیگه. خب پس وقتی میگیم ما عاشق کمال مطلق هستیم، کمال مطلق نمیتونه معدوم مطلق باشه، نمیتونه نباشه، هست که ما دوستش داریم. اصلا خود این خواست ما هم از وجود به وجود اومده، از یک کمال بالاتری به وجود اومده. دو، اگر ما چیزی رو میطلبیم با مطلوب سنخیت داریم. باید بین طالب و مطلوب چی وجود داشته باشه؟ سنخیت. یعنی اگر یه چیز دیگه ای رو میخواد باید بینشون شباهت و سنخیتی به یک نحوی وجود داشته باشه. اگر چشم ما رنگ رو طول موج رو میخواد، بین چشم و طول موج یه تناسبی هست، بین گوش و فرکانس یه تناسبی هست. بین طالب و مطلوب سنخیت وجود داره. سه، طلب هر چیزی نشون دهنده ظرفیت اون چیز هست. یعنی ما اگر در جای طلبی داریم، طلبی وجود داره از سوی هر موجودی نسبت به هر چیزی، طلب یعنی میخوام، یعنی جا دارم که جذب بکنم. واسه بودید میطلبه، یا نهار میخوره میگه نه الان نمیطلبه چون تازه غذا خوردم. خب جا نداره که غذا بخوره. اگه گرسنه‌اش بود، معده‌اش خالی بود، ظرفیت داشت، غذا میطلبید. خب الان رفته سواد یاد گرفته، میگه الان بیا دوباره میکره کلاس از اول شروع کنیم، نهزه سواد آموزی ندارم کلاس بینم، نمیطلبه. الان من طلبی نسبت به این ندارم چون دارمش، نسبت به این پرم. چیزی که نداره موجود میطلبه. انسان چیزی که نداره، ظرفیتشو داره و فاقدش هست، میطلبه. پس اگر نسبت به کمال مطلق و نامحدود طلبی وجود داره، ما چیزی به اسم کمال مطلق و نامحدود داریم و باهاش چی داریم؟ سنخیت داریم. چند تا نتیجه شد در طلب؟ سه تا. چهار، طلب هر چیزی نشان دهنده شناخت اون چیز هست، ولو به صورت نسبی. بشمیم قریب آشنا. یه چیزی رو میطلبم اما کاملا جزئیاتش رو نمیدونم، واقف نیستم، احاطه بهش نداره، میدونم میطلبم. چون طلب مجهول مطلق محال هست. چیزی رو که شما به هیچ وجه هیچ نوع آگاهی ازش ندارید مطلقاً مجهوله، طلبی هم نسبت بهش ایجاد نمیشه. من یه مثال بزنم برای شما، چون قاعده پنجم هم میخوام بگم، دقت بکنیم. قاعده پنجم هم تو همین مثال حل شه. ببینید یه موقع میگن آقا شما، کسی اصلا تا به حال میوه ندیده، طلبی هم ندید، اصلا میوه ندیده، یه کسی بردن از زمان که تولد پیدا کرده توی قاری نگهش داشتن، این فقط نونو میشناسه، هیچ چیز غیر از این، آب نون همین رو خورده، گوشت بهش دادن فقط، نون و آب و گوشت، خیلی خوب همینو میشناسه. میوه اگه یه کسی نخورده باشه طلبی هم نداره. حالا الان بهش میوه میدن، این میخوره، بعد میگن خب حالا این یه دونه است، یه مدله، این مثلا خیار، این خربوزه است، این انار، این انگور، این سیب، این گلابی، این پرتقاله، دونه دونه با میوه ها چیه؟ آشنا میشه. خب طلبی که الان نسبت به یه میوه، هوسی که نسبت به یه میوه در یک کسی ایجاد میشه، نشون میده قبلا این میوه رو چیکار کرده؟ اون میوه خاصو میخواد. حالا الان بهش میگن آقا یه میوه‌ای هم داریم که شما نخوردید، مثلا چند جور میوه، مثلا قبلا تو ایران کیوی نبود، انبه نبود، الان میوه‌ای هم هستش در آفریقا، در بعضی از کشورهای عربی من دیدم، تو ایران نیست اینها ولی هست، میوه‌ای خوشمزه‌ای هم هست. حالا همیشه الان میگم یه میوه‌ای هم هست، میوه خوشمزه‌ای هم هست در بعضی از کشورها هست، ما میطلبیم یا نمیطلبیم؟ ولی آیا نسبت به میوه قبلا شناخت داشتیم یا نه؟ نه. الان میگم سبار، انبه، آناناس، مثلا ما فکر کنم قبلا نخورده باشیم ها؟ یا میوه های دیگه، اگه کسی نخورده باشه این رو، این نمیطلبه. الان وقتی میگیم میخوایی همچین میوه از خارج بگیم بیارم برات، میگه آره، با اون میوه کار نداره، اصلا نمیدونه اون میوه چیه. ولی چرا میوه رو میطلبه اگه بگیم یه میوه جدیدی هست میخوادش؟ چون با سنخش چیه؟ آشناست، با سنخ میوه آشنایی داشته، تجربهش کرده، یه نحوه بهره برداری ازش داشته. پس طلب یا ناشی از این است که ما میشناسیم، یا ناشی از این است که نسبت به اون مطلوب نوعی بهره برداری قبلا داشتیم، نوعی بهره برداری قبلا داشتیم. خب یه موقع است میگم من انبه میخوام، میخوام انبه، میخوای برای چی؟ میگم قبلا انبه خوردم، الان حواسش کردم، پس یه شناخت نسبت بهش داریم. یه موقع میگم آقا یه میوه‌ای هست مثلا به نام سبار در یمن، الان شما این میوه رو میخواید؟ میگم آقا من میوه رو میخوام، آره این میوه که شما گفت تعریف کردی خوشمزه است، خیلی خوبه، اگه دوست دارم این میوه رو بخورم، ولی چرا میخوای؟ نه بخاطر اینکه باش آشنا هستی، یه خبر فقط شما ازش گرفتی، چون قبلا با سنخ میوه آشنا بودی حالا میوه رو میطلبید، میوه رو میطلبید، میوه من میخوام. پس میتونیم بگیم نتیجه چهارم این هستش که شناخت، طلب هر چیزی نشان دهنده شناخت نسبت به اون چیز هست، اون چیزی که مطلقا ما هیچ شناختی نسبت بهش نداریم مطلوبمون هم نیستش. پس چرا الان ما انبه‌ای که نخوردیم، سباری که نخوردیم میطلبیم؟ چون مجهول مطلق دیگه برامون نیست، ما به نحوی میوه رو چیه؟ چشیدی، میشناسیم، حالا میگیم اون میوه رو من میخوام. بله مجهول نسبیه و مطلوبم واقع میشه، مجهول مطلق نمیتونه مطلوب واقع بشه، ولی مجهول های نسبی مثلا سبار چرا میتونه؟ چون با سنخش ما قبلا چی هستش؟ یه نحوه تجربه ازش داریم، یه نحوه تجربه، میگیم حالا درست سیب مثل اون نیست، گلابی مثل اون نیست، ولی بالاخره ما میوه رو میتونیم بفهمیم یعنی چی دیگه، الان ازش به یه نحوی بهره برداری کردیم. پس طلب هر چیزی ناشی از شناخت اون هست، نشان دهنده شناخت اون چیز هستش، یا اینکه نه اگر شناخت کامل نباشه یه شناخت چی هست؟ نسبی حتما وجود داره. این نتیجه پنجم هست. پس ما اگر چیزی رو میطلبیم نسبت به مطلوب یک بهره برداری قبلی داریم، نسبتاً اون رو میشناسیم. خب این شد 5 تا. حالا الان رسیدیم به یه طلب عمومی شامل کامل نسبت همه انسان ها. همه انسان ها بدون استثناء طالب و عاشق کمال مطلق و بی نهایت هستند. پس بر اساس قواعد طلب 5 تا نتیجه می گیریم. اگر کمال مطلق رو می طلبه، کمال مطلق چیه؟ وجود داره، نسبت به اون انسان چی داره؟ سنخیت داره نسبت به کمال مطلق، ظرفیت بی نهایت داره انسان، نسبت به مطلوب نحوهی شناخت داره، 5 که بعداً توضیح میدیم اثباتش رو روی تصاویر خواهیم کرد، انشاءالله من پاورپوینت رو که راه بندازم روی تصاویر خواهید دید، 5 این که انسان قبلاً مزه بی نهایت بودن رو به نوعی چشیده، دارای روح بی نهایت اگر هست قبلا مزه بی نهایت رو به یه نحوی چشیده، که حالا الان میخوادش باش یه نحوه آشنایی مزه کرده، یه موقعی این بی نهایت بودن رو باش یه نحوه سنخیت و آشنایی داره. حالا دیگه الان روی زمین که هست نمیتونه با فرهنگ زمین کنار بیاد، یعنی فرهنگ زمین فرهنگ محدوده، محدودیت کمالات روبرو هستیم ما در زمین، هیچ انسانی با فرهنگ کره زمین کنار نمیاد، همه سطح آرزوهاشون ماورای زمینه، بیش از کره زمین و دنیاست، در دنیا اون حس بی نهایت طلبی ما اشباع و ارضا نمیشه، دنیا قادر به پاسخگویی و اجابت این حس، این قوه در ما نیست، چون هر کمالی رو که ببینید محدود است، علمش محدوده، قدرتش محدوده، لذتش محدوده، سرعتش محدوده، حیاتش محدوده، هر کمالی بگید محدود هستش. خب بریم سراغ ماهیت کمال مطلق. این حتی ماهیتی که میگیم یعنی در واقع چیستیش رو میخوایم راجع به صحبت بکنیم. این چیستی کمال مطلق رو ببینیم، نه ماهیت به معنای فلسفیش در مقابل وجود. تو فلسفه میگیم ما یه ماهیت داریم، یه چی داریم؟ یه وجود داریم، کاری با این نداریم. الان فقط میخوام بگیم که این چیستی کمال مطلق چگونه است. کمال مطلق قطعاً چون مطلق و بی نهایته نمیتونه چند تا باشه. بی نهایت ما از نظر عقلی و ریاضی بیش از یه دونه امکان پذیر نیست، چون میگیم ما معدوم مطلق نیست، پس یه وجوده، درسته؟ وجودم که میگیم یه وجودی هستش که ما دوستش داریم، عاشقشیم، کمال مطلقه. ما اگه دوستش داریم، عاشقش هستیم، این کمال مطلق که وجود داره نمیتونه وجود محدودی باشه، چون اگه وجود محدود باشه کمالاتش هم چی هن؟ محدود هستن. نمیتونه مخلوق باشه، چون اگه مخلوق باشه دیگه جاودانه نیست، جاودانه که نباشه، یه زمانی نبوده یه کسی به وجودش آورده باشه، اونم مثل ماست، اونم محدود و مخلوق هستش و کمالاتش هم محدود هست. پس کمال محدود و بی نهایت جز یکی نمیتونه باشه، باید یکی باشه، یگانه باشه، و از نظر ریاضی و منطقی وجود مطلق و نامحدود بیش از یکی امکان پذیر نیست، و اساساً وجود بیش از یکی نمیتونه باشه. اینو دقت بکنید، ما چند تا وجود نداریم. چرا؟ ظهورات وجود، مخلوقات، موجوداتی که هستن تنوع زیاد دارن، یکی انسانه، یکی گله، یکی گیاه، یکی درخت، یکی ستاره است، یکی سیاره است، یکی نمیدونم اینه، یکی اونه، شکل‌های مختلفی از وجود هست. وجود ظهورات مختلف و شکل‌های مختلفی داره، اما اصل وجود و هستی، اصل وجود و هستی امکان نداره دوتا باشه. ما چیزی در روابط بین موجودات به نام نیستی نداریم. الان فاصله بین من و شما رو نیستی پر کرده یا هستی؟ اگر بگیم نیستی، خب نیستی که نیست، ما نداشتیم، نیستی که نداریم، پس باید چی پر کرده باشه؟ هستی. ولی من الان احساسش نمی کنم، هوا رو من احساس نمی کنم، درست دارم تنم تنفسش می کنم، از این جهت چرا؟ ولی ندیدن دلیل بر نبودن نیست، وجوده. پس موجودات همه هستی، تمام فواصل بین وجودها رو چکار کرده؟ پر کرده، به شکل‌های مختلف ظهور کرده. هستی جلوه‌های مختلفی داره. خب پس اساساً چیزی به اسم وجود نمیتونه دوتا باشه، چون وقتی میگیم دوتا، ببینید وقتی میگیم وجود، دقت کنید دست منو، یک وجود داریم، میگیم آقا دوتا وجوده، تا کردیش دوتا، باید فاصله بین این دوتا یه چیزی دوتا از هم جدا کنه که بگیم دوتا هستن دیگه، درسته؟ الان میگیم ما دوتا کاغذ داریم، درسته؟ دوتا کاغذ داریم، تفکیک بکنیم، میگیم این غیر از اینه، این فاصله هم کاغذی وجود نداره. اما وقتی کردیم دوتا وجود یا دوتا هستی، باید یه چیزی غیر از جنس خودشون بینشون باشه تا تمایز قائل بشیم، بگیم آقا این یک هستی است، اینم یک هستی. حالا فاصله بین دوتا هستی رو چی پر کرده؟ الان دو دستای منو هستی. پس ما یه هستی واحد داریم با یه ظهورات مختلف، ولی نمیتونیم بگیم یه چیزی داریم به اسم هستی، حدم نمیتونه داشته باشه، چون حد هستی چیه؟ نیستیه دیگه. بگیم هستی و وجود میره 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 میره، یه جایی این عالم هستی و وجود پایان میپذیره. یه فکر کودکانه است، ما جایی نداریم که هستی پایان پیدا کنه. هستی، عالم هستی و وجود، جناب هستی، حضرت هستی و وجود هیچ وقت تمامی نداره، چون اگه قرار باشه یه جاش مرز داشته باشه، مثل این میز، الان میگیم این میز تمام شد، این حدشه، بعد از این دیگه میزی وجود نداره، یه هستی دیگه هست به نام هوا، ولی میز دیگه نداریم ما. اما خود هستی چی؟ خود هستی اگر بخواد تموم بشه و چیزی مرزش باشه تمامش کنه که از اون بعد هستی نباشه، باید چی باشه اون چیز؟ نیستی باید بتونه هستی رو تهدید بکنه، حد بزنه، تهدید با هی جیمی، حد بزنه اون رو. خب نمیتونه، ما نیستی نداریم که بتونه وجود رو حد بزنه، اصلا چیزی به اسم نیستی نداریم، چیزی به اسم عدم نداریم. بنابراین وجود مطلق و بی نهایته، چون فقط یه چیز میتونه وجود رو از مطلق بودن خارج بکنه، از بی نهایت بودن خارج کنه، اون چیه؟ نیستیه. بگیم آقا نه، این حضرت هستی هست، این خب از اون به بعد چیه؟ مرزش کجاست؟ از اون به بعد مرزش یا باید هستی باشه که باز خودشه، به قول معروف عاد الی، برگشت به خودش دوباره، پس اونم شد هستی. و اگر غیر از هستی باشه باید چی باشه؟ نیستی بتونه هستی رو محدود کنه، و چیزی به اسم نیستی هم وجود نداره. برابر این ما اساسا با یک هستی جاودانه و مطلق روبرو هستیم، که این هستی جاودانه و مطلق ازلی است. اولا یعنی چی ازلی است؟ یعنی نمیتونی برگردی به عقب بی نهایت، هر چقدر برگردی عقب نمیتونی نباشه، چون اگه قبلش نباشه یعنی چی شده؟ هستی نیست شده بوده، باید به وجود آمده باشه. پس اگر قراره به وجود بیاد، دوتا منشأ بیشتر که نمیتونه داشته باشه، یا از هستی خودش به وجود اومده، پس معلوم هستی باز چیه؟ هست بوده پس. یا از نیستی، که نیستی هم منشأ اثر نیست. امکان نداره شما برگردید به عقب، به اول هستی برسید. هستی آغاز نمیتونه داشته باشه، اول نداره، ازلی است. همونطور که ابدی است، پایان هم نمیپذیره هستی. هستی، هستی مطلق که کمال مطلق و بی‌نهایته، چون کمالات تو چی هستن؟ هستی هستن دیگه. کمالات که با نیستی نیستن، که از نیستی کمالی به وجود نمیاد. وقتی گفتیم کمال یعنی چی؟ یعنی هستی. باید از هستی باشه. هست کمال مطلق با هستی مطلقه. خب این هستی مطلق ازلی که گفتیم هست، یعنی آغاز نداره، کسی اون رو نمیتونه خلقش بکنه، کسی از مخلوق کسی نیست. ابدی هم هست، یعنی جاودانه است، به نیستی تبدیل نمیشه. چون اگه قرار باشه به نیستی بره، یعنی باید معدوم بشه دیگه. پس معدوم بشه، آیا بعد از معدوم شدن هست یا نیست؟ اگر بگیم هست، پس معدوم نشده. اگر بگیم نیست، یعنی رفته به وادی عدم. گفتیم ما چیزی به اسم وادی عدم و نیستی نداریم، بنابراین چیزی هستی مطلق رو تهدید نمی‌کنه. هستی مطلق دشمن نداره، هستی مطلق ضد نداره. امکان نداره هستی مطلق تمام بشه، چیزی او رو تهدیدش بکنه یا نابودش بکنه. نابودی اساساً قابل پذیرش نیست. ما هستی نابود میشه، یه زمانی دیگه ما چیزی به اسم هستی نداریم. این بسیار فکر غلط و غلط بودنش هم بدیهی است. خیلی راحت میتونه بفهمه که نمیشه هستی خارج بشه، هستی از دایره هست، خود هستی همیشه هست، چیزی هم از دایره هستی خارج نمیشه. پس هستی مطلق اول نداره، آخر هم نداره، ابتدا نداره، انتها هم نداره. خودش ابتدای هر چیزی هست از مخلوقات و انتهای هر چیز. خودش اوله نسبت به همه مخلوقات، چون همه باید از او ظهور پیدا کنن، از هستی ظهور پیدا کنن، از جلوه ها نسبت به صورت ها و جلوه های هستی خودش آغازه، اما خودش آغازدار نیست. پس میتونیم بگیم آغازی است که آغاز نداره و خودش پایان نسبت به همه شکل‌های مختلف هستی. ممکن است شکلشون از دست بدن و دیگه به اون صورت نباشن، مثل یه ستاره نابود شه. نابود شه یعنی چه؟ دیگه اون شکل نداره، اما به صورت گاز و ذرات دیگه تو هستی هست. انسان جسمش و روحش همینطور، جسمن و روحن نمیتونه خارج شه از دایره هستی، هست. همه به هستی برمیگرده، پس میتونیم بگیم آخر هست، اما آخر صورت‌های هستی هست، خودش آخردار نیست. پس میتونیم در موردش بگیم هو الاول و بلا اول کان قبله و الاخر و بلا آخر یکون بعده. اولی است هو، هو یعنی او، او یعنی همون هستی مطلق. اولی است بلا اولین، که خودش دیگه اول نداره. اول است نسبت به همه موجودات، مخلوقات، موجودات محدود. وقتی موجودات مخلوقات یعنی محدود. و آخر هم هست، همه اینها به اون برمیگردن در نهایت، در او فانی میشن، در او ذوب میشن، باز هستی هست. بعد از اون هم آخری وجود نداره. این هستی مطلق و بی‌نهایت رو که ازلی است، ابدی است، اول و آخر نداره، در زبان‌های مختلف اسم‌های مختلف براش به کار برده شده. در زبان عربی بهش میگن الله، که عبارت است از کمال مطلق و بی‌نهایت. لفظ الله یعنی ذاتی که در تمام تفاسیر مفسرین عزیز آمده، ذاتی که دلالت میکنه، حکایت میکنه از موجودی که کمال بی نهایت مستجمع همه کمالات هست. همه کمالات به صورت نامحدود جمع شدن در یک هستی. اون هستی چیه؟ مطلق و بی نهایت که اسمش هست الله تبارک و تعالی. پس ببینیم، الان با سیری که از درون خودمون شروع کردیم، سیر درونی که شروع کردیم، رسیدیم به یک موجودی کامل، بی نهایت، بلا اول، بلا آخر، جاودانه، مطلق، به نام چی؟ الله. خیلی راحت انسان میتونه الله رو تو خودش پیدا بکنه، قابل انکار هم نیست. هیچ کس نمیتونه، باز تأکید میکنم، هیچ کس محال است بتونه این وجود رو چیکار کنه؟ انکار بکنه، بتونه بگه نیست، ما وجود مطلق و که اول نداره، آخر نداره، خودش اول و آخر اشیاء دیگه است، قبول ندارم، نمیتونه باشه. من وجود مطلق رو نمیتونم قبول کنم، غلطه. چون اگه بگه من وجود مطلق قبول ندارم، باید وجود چی رو قبول کنه؟ محدود رو. وجودم اگه بخواد محدود شه، با چی باید محدود شه؟ با نیستی. ما چیزی به اسم نیستی نداریم. برابر این چیزی که ذات همه، فطرت همه انسان ها بدون استثناء عاشقشه. پس اینو تصمیم بگیم بحثمون تمام بشه. فطرت همه انسان ها، ذات همه انسان ها عاشق کمال مطلق بی نهایتی هست که آغاز نداره، پایان هم نداره. این کمال مطلق و نامحدود و جاودانه که این خصوصیات رو داره بهش میگن چی؟ الله. بهش میگن الله. پس فوق عقل ما، ما رو به کدوم سمت میکشه؟ به سمت یه وجود مطلق و بی نهایت داره میکشونه، اسمش هست الله تبارک و تعالی. خب این تا اینجا باشه. جلسه بعد میخوایم بیشتر در مورد خصوصیات کمال مطلق با هم صحبت بکنیم، ببینیم که از این سیر درونی که همه داریم انجام میدیم، همه انسان هم تو هر جای دنیا هستن این سیر رو میتونن انجام بدن، از این سیر درونی میتونیم خصوصیات بیشتری از الله یا وجود مطلق و بی نهایت در بیاریم یا نه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.